عشق من و حکومت جولانی آماده است حتی اقل یه پله بیشتر از 1974 امتیاز بده، اونم میشه توضیح داد چه امتیازی هست. کف خواسته رژیم صهیونیستی در قبال کشور سوریه، جغرافیای سوریه الان چند تا مسئله. مسئله اول اینه که اینا یک مجرای عبوری، یک معبری میخوان که متصل بشن به شرق فرات و مناطق کردنشین، اصطلاحا نیروهای قومگرای غیر عربه. ولی کلیتر هم اینا میگن این به این معنیه که سوریه باید از درون پرتنش باشه و سوریه ها دچار فرسایش از درون بشن. این کشور سوریه به صرف نظر از هیئت حاکمش کشور سوریه رو تضعیف بکنه. مسئله سومی که اینا دنبال میکنن توی خواستای حد اقلیشون هست، علاوه بر جولان اشغالی که اونو باید کاملا دیگه در قلمرو خودشون میدونن، میگن باید یک منطقه حائلی ایجاد بشه از جنوب غربی استان درعا شروع میشه، یعنی از جنوب جولان، از مرزهای جنوبی سوریه و جولان اشغالی میاد بالا تا قنیطره و ریف جنوب غربی دمشق، یه محدوده ایه. اینها میگن این حد اقل خواستشون ایجاد منطقه حائله، خواسته حد اکثریشون توی اینجا که اصلا جدیتره اینه که میگن باید از دمشق تا اونجا به 3 دسته تقسیم بشه. دسته اول یه منطقه است که ارتش رژیم حضور داشته باشه، دسته دوم نیروهای همپیمان اونا، همپیمانان محلیشون حاکم باشن، لایه سوم هم که ارتش سوریه حضور داشته باشه سپاه سنگین نباید داشته باشه. حالا اون خواسته حد اکثریشونه، خواسته حد اقلی اونا اینه که باید یک منطقه حائل اینجا احداث شه و دولت جولانی اینو نمیتونه فعلا بپذیره، اما فشارهایی داره بهش میاد. خواستهای دیگه هم جز حد اقلیاش هست، تعطیلی گروه های مقاومت فلسطینی، گروه های مقاومت فلسطینی 7 گروه متفاوت هست، 3 گروهشون رو دولت جولانی اخراج کرد. اینا اخراج حد اقلشونه. جز خواستهای میانی رژیم اینه که اساسا بین 250 تا 500 هزار فلسطینی در سوریه اسکان دادشن و فلسطینی های قدیمی سوریه هم تابعیت سوری بهشون داده شه که از این به بعد دیگه سوریه باشن، در جامعه سوریه حذف شن. و اینو دولت جولانی صرفا جز امتیازاتی که میگن فراتر از توافق آتش بس 1974 نرمش نشون داده حاضر امتیاز بده. یکیش اینه که میگه فلسطینی هایی که 1948 آواره شدن وارد سوریه شدن، اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن، خب از 48 تا امروز بیش از 75 سال میگذره، دقیق‌تر صحبت کنیم 77 سال میگذره. میگه اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن و ما حاضریم تابعیت سوریه بدیم. اون یک. دومین چیزی که اعلام آمادگی اولیه کرده دولت جولانی اینه که صهیونیستا اومدن از جنوب غربی سوریه، مرزهای جولان اشغالی، دربهای مرزها رو باز کردن، گفتن اهالی سوریه، مشخصا دربه ها، اهالی سوریه به عنوان نیروی کار میتونن وارد جولان، صبح ها وارد جولان اشغالی بشن، عصرها یا شب ها برگردن در داخل اراضی کشور سوریه در منطقه سکونت خودشون زندگی کنن. با اصطلاحا میگن کارگر روزمزد، به عنوان کارگر روزمزد وارد اراضی اشغالی بشن. خب چنین چیزی رو نه حافظ اسد اجازه میداد نه بچال اسد، ولی دولت جدید یعنی تا الان چراغ سبز نشون داده، اجازه رسمی نداده ولی مانع هم نشده.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید این هفته هم با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز، تحولات غرب آسیا، تحولات افغانستان به صورت ویژه و البته تحولات ایران، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari پیرامون تحولات روز. ما در سایت گفتگوها و گزارش های ویژه خواهیم داشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید سری به سایت ما بزنید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. یک جهان تشکر و سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نی صدانه آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه کارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام با شما شنونده ها و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. این هفته هم با اتفاق میریم سراغ مناطق خوش آب و هوای مشهد مقدس. ما را تنها نمانید. مشهد یکی از پرجاذبه‌ترین شهرهای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی از او دیدن می‌کنند. این شهر که در ناحیه کوهستانی قرار گرفته است، آب و هوای مطبوع و دلچسب دارد. یکی از زیباترین و جذابترین جاذبه‌های این شهر مکان‌های دیدنی طبیعی مشهد و از جمله روستاهای خوش آب و هوای آن است که گاهی نیز علاوه بر طبیعت شگفت‌انگیز دارای تاریخی کهن هستند. جوغرق به عنوان یکی از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر طبیعت زیبا تاریخ کهنی را در سینه دارد. این روستای ایلاقی یکی از خوش منظره ترین روستاها در حوالی مشهد است. چرا با آن خوش منظره میگوییم؟ با برنامه دیار خورشید همراه باشین تا از روستای سرسبز و زیبای جاغرق بیشتر بدانید. روستای ییلاقی جاغرق در 21 کیلومتری جنوب غربی مشهد و در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی ترقبه واقع شده است. جاغرق روستایی با آب و هوای سرد و کوهستانی است. برای همین در فصول گرم یکی از بهترین مکانها برای لذت بردن از طبیعت است. این بهشت روستاهای مشهد جاذبه های زیادی از جمله درخت چنار 700 ساله، کتیبه تاریخی روستا، ارتفاعات قنبرکوه، قبرستان تاریخی بجامانده از دوران قاجاریه و رودخانه خروشان و تپه های سرسبزی دارد که گردشگران را با هر سلیقه به سوی خود جذب می کند. و اما پیشینه تاریخی نام روستای جاغرق. جاغرق از دو بخش جا و غرق تشکیل شده است و مجموع آن معنی زیر آب بودن را می دهد. به دلیل فراوانی آب در این روستا و همچنین وجود آبشارهای متعدد و رودخانه فصلی، نام جاغرق به این روستا اختصاص داده شده است. اهالی روستا از نام جاغرق برای این روستا استفاده می کنند که در لغتنامه دهخدا هم از این روستا به نام جاغرق یاد شده است. جالب است بدانید این منطقه در سالیان دور به علت بارش فراوان در زیر آب غرق بوده و با گذشت زمان کم کم سر از آب درآورده است. نام قدیم این روستا چاه غرق بوده که به تدریج به جا غرق بدل شد.
به دلیل فراوانی آب در این روستا و همچنین وجود آبشارهای متعدد و رودخانه فصلی، نام جاغرق به این روستا اختصاص داده شده است. همچنین برخی از محلی های این روستا نیز معتقدند که جام آب یکی از سلاطین در آب چشمه این محل غوطه ور شده است.
بلال، یا سوسیس کبابی خوش دارین؟ چای آتشی چطور؟ اصلا نظرتان در مورد جگر کبابی چیست؟ از فست فود مانده شدین و غذای سنتی میخواین؟ مثلا آش چطور است؟ بله، این روستا پر از رستوران های سنتی و کلاسیک است که میتونین با توجه به ذائقه خود انتخاب کنین. با این وجود کباب، آش و دیزی جاغرق از معروف ترین غذاهای این روستا است.
دیزی بسیار خوشمزه، یه عطرش که ما رو دیگونه کرد، مزهش هم فوق العاده است. اینم دیزی.
اهالی روستا عمدتاً به کار باغداری مشغولند و عمده‌ترین محصولات باغی این منطقه هم گیلاس، سیب و توت است. البته به دلیل توریستی بودن و وجود تفرجگاه‌های زیبا در این منطقه، اغلب مردم در کنار کار و زمین‌های کشاورزی و باغداری خود به مشاغل آزاد هم روی آورده.
هر آنچه از گذشته به یادگار باقی بماند جالب توجه و دارای اهمیت است. شاید جالب باشد که بدانید در دره ییلاقی جاغرق یک قبرستان تاریخی وجود دارد. این قبرستان تاریخی متعلق است به دوره تیموریان تا دوره قاجار. قبرستان تاریخی جاغرق در پنجم تیر ماه سرطان سال 1384 با شماره ثبت 11941 به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است. درخت قدیمی چنار و تنومندی که در میان روستای جاغرق جا خوش کرده، یکی از جاذبه هاییست که در این روستا باید دید.
در وسط این روستای خوش آب و هوا یک درخت چنار 700 ساله با قطر 2 متر قرار دارد که نماد این روستا است.
یکی دیگر از مکانهای دیدنی روستای جاغرق غار قنبرکوه است که در ضلع شرقی این روستا واقع شده است. داستانی در پشت این غار وجود دارد که موجب شده این غار با مکان دیدنی و یکی از جاذبه های گردشگری روستای جاغرق تبدیل شود. در رابطه با غار قنبرکوه گفته می شود که
به دلیل دفن شدن یکی از غلام های امام علی علیه السلام، از دیگر جاذبه های گردشگری روستای جاغرق به شمار می آید.
به همین دلیل جمعی از روستایان ساکن در این منطقه این محل را متبرک و معنوی می دانند و برای بازدید با آنجا سر می زنند. و از دیگر جاذبه‌های دیدنی در روستای جاغرق، کتیبه این روستا است که نشان از خدمت بسیار تاریخی و کهن این روستا دارد. ربات‌های شاه عباسی از دیگر جاذبه‌های تاریخی روستای جاغرق هستند. ربات‌ها نام قدیم مسافرخانه‌های امروزی است. در گذشته ربات‌های شاه عباسی مکانی برای استراحت بوده، جایی که کاروان‌ها در آن شب را به صبح می‌رسندند. این ربات‌ها مربوط به دوران عباسی هستند و یکی از نقاط توریستی محسوب می‌شوند. خب دوستان، گشت و گذار امروز در برنامه دیار خورشید در منطقه زیبا دیدنی و خوش آب و هوای جاغرق به پایان رسید. اما هر جای دیدنی مشهد که بری باز دلت پر میکشه به سمت سوی صحن و سرای حضرت عشق امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام.
مسی سالمه
19 سال و 6 ماه
38 سالمه. با همسرم داریم میریم زیارت مشهد، بعدش میخوام بریم افغانستان.
خیلی دلم برای امام رضا تنگ شده. من خیلی امام رضا رو دوست دارم.
خدای سرش دارون زمانه سیام یام از امام رضا. هر شب که خون بخفتم یار آقا امام رضا یافتم. میگم نوکرتم، چاکرتم. خیلی با آقا امام رضا ولی با یک رفیقه. الان من اتوبوس نشستم داریم این زیاره یار رضا بکنم یه پاوسه.
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده. دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم شاه پناهم بده.
همیشه یاد امام رضا هستیم.
امام رضا خیلی دلم واسه تنگ شده. خیلی آقایی، خیلی مشتی هستیم. ما به تو اعتقاد داریم، خیلی دوست داریم.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم.
السلام علیک یا امام رضا.
سلام علیک یا امام رضا.
السلام علیک یا امام رضا.
دستمو وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم. تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میدارم.
نه واسه درد اومدم، نه این که دنبال دوا، نه به خاطر گرفتاری و سختی و بلا.
او با هم فقط سید بگم دوست دارم. خومت امام رضا.
حرف حاجت و شفا نیست، از شما به ما رسیده.
از سر منم زیاده اون چه از شما رسیده.
بلبل باغ قربتم، وطنم کوی شما، همه جا ورد لبم غزل روی شما. دل من دیوونه شده آهوی شما.
خب دوستان، با پایان گشت و گذار امروز در منطقه زیبا دیدنی و خوش آب و هوای جاغرق رسیدیم. تشکر که با دیار خورشید همراه بودین. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه دارد. صد دنیا میارزه خاک پاکی، که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو، خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببری باد بیتا، برای فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا، برای لال زاران خراسان بگو جان شما از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیده همیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
یاد خدا و با سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده و علاقمندان به مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته با بررسی تاریخچه باغ‌سازی در دوره‌های مختلف در ایران پرداختیم و اشاره نمودیم که باغ‌سازی در ایران ریشه کهن دارد و اسناد و مدارک متعددی از خدمت آن در دست است. در ادامه گفتیم که تنوع اقلیمی و جغرافیای پهناور ایران موجب شکلگیری انواع گوناگونی از باغ‌ها در طول تاریخ شده است. گفتار خود را در برنامه امروز با بررسی عناصر باغ ایرانی ادامه می‌دهیم. از شما دعوت می‌کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در باغ‌سازی ایرانی ترکیب عناصر طبیعی با معماری خاص این اقلیم باغ ایرانی را از نمونه‌های مشابه خارجی نظیر پارک‌ها و همچنین طبیعت بکر متمایز ساخته است. در کنار معماری باغ‌ها، عناصر طبیعی نظیر گیاه، آب و هوا و نور نقش اساسی ایفا می‌کنند و می‌توانند پاسخگوی برخی نیازهای معنوی و روانی انسان باشند. در این میان دو عنصر گیاه و آب نقش مهمتری دارند. سایر عناصر موجود در باغ به تبع وجود آب و گیاه خودنمایی نموده و هر یک جلوه‌های خاص می‌یابند. وجود آب و حرکت آن در باغ اصیل‌ترین و مطبوع‌ترین خصوصیت مشترک باغ‌های ایرانی است، چرا که جریان آب در قسمت‌های مختلف موجب افزایش درجه رطوبت هوا می‌شود و در محیط خشک ایران بسیار مطبوع است. ضمن اینکه آب به عنوان عنصر زیبا کننده محیط که در قرآن نیز مکررن به عنوان ویژگی اصلی بهشت از آن یاد شده، دارای ارزش و احترام فراوانی است. آب به عنوان اولین و مهمترین عنصر حیاتی نقش تعیین کننده در باغ ایرانی دارد. هر باغ دارای یک یا چند قنات و یا چشمه است که به طور دائم آب آن در باغ جریان می‌یابد. و طور معمول آب ابتدا وارد باغ شده و پس از آبیاری کامل باغ آنچه مازاد مصرف باغ باشد برای مصارف دیگر از جمله کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. جهتگیری باغ ایرانی درست منطبق بر جهت شیب زمین و مسیر حرکت آب است. کمبود آب ابتکار و ذوق طراحان را برانگیخته تا آب را با گردش و حرکت دادن بیشتر در باغ نگه داشته و هرچه بیشتر آن را به تماشا بگذارند. برای این کار از آب نماها، حوض‌ها، استخرها، جویبارها، آبشارها و فواره‌های گوناگونی با طرح‌ها و اندازه‌های متفاوت در باغ‌ها استفاده کردند. برای این کار سازه‌های مختلفی به خدمت گرفته شده است که با آنها آشنا می‌شویم. برای هدایت آب در محورهای اصلی باغ و انتقال آن برای آبیاری درختان یا به خارج از باغ، کانال‌هایی با استفاده از سنگ‌های تراشیده و به هم چسبیده ساخته شدند. در برخی موارد کف این کانال‌ها با کاشی آبی و فیروزه‌ای پوشیده شده است. استخر و حوض نیز از جمله سازه‌های آبی هستند. استخر و حوض در باغ‌های ایران و حتی در هر یک از خانه‌های ایرانی دارای اهمیت زیادی است و به اندازه‌ها و شکل‌های مختلف دیده می‌شود. غالباً حوض یا استخر را در یکی از محورهای اصلی فضای خانه یا باغ احداث می کنند و طوری که طول استخر در امتداد طول فضای منزل یا باغ قرار بگیرد و هنگامی که حوض یا استخر پر از آب می شود و کانالهای اطراف سرازیر می گردد. طراح هنرمند ایرانی توانایی خود را در استفاده از آب به عنوان عنصر حیات بخش، شفاف و خنک کننده در آب نماها، جویها و حوضچه‌ها و نمایش گذاشته است. آب در حوضها، حوضچه‌ها و استخر ذخیره حالت آرامش و سکون را بر باغ حاکم می کند. این پهنه‌های آب از نظر حجم به دو دسته پر عمق و کم عمق تقسیم می شوند. استخر پر عمق نقش آب بند و منبع ذخیره آب را دارد. دسته دوم حوض‌ها یا استخرهای کم عمق است که به صورت آب نما در برابر ساختمان اصلی و گاه به اندازه‌های کوچکتر در برابر کوشک‌ها و در محل برخورد شبکه‌های اصلی خیابان بندی ایجاد شده است. این آب نماها با رویه گسترده و ژرفای کم و احیاناً پوششی از کاشی فیروزه‌ای رنگ دومین عنصر اساسی فضاسازی باغ پس از گیاه به شمار می آید.
ایرانی اگه می خواستن باغ بسازن مجبور بودن که طبیعت رو هم باهاش بسازن و در واقع سعی بکنن که درخت بکارن، گل و بوته بکارن و اون طبیعت خودشون به وجود بیارن. زمانی که بحث خلق منظر مطرح میشه قطعاً پای هندسه هم میاد وسط. زمانی که هندسه مطرح میشه اولین رکن باغ ایرانی هم بهش میرسیم که همون هندسه و نظم هندسی باغهای ایرانیه. شما زمانی که میخوای یک منظری طراحی بکنی یکی از ابزارهایی که کمک میکنه برای طراحی بهتر این منظر هندسه است. توی باغ ایرانی هم چه میخواد کاشت درخت ها باشه، چه مشخص کردن مسیرهای اصلی و فرعی و آکس های توی باغ باشه، همه و همه از یک هندسه راستگوشه استفاده میکنه. عموما همه مسیرها مستقیم و راست هستن، مسیر کج عمدتا نمیبینین، از شکلهای هندسی مثل مربع و مستطیل به شدت استفاده میشه، گاهی اوقات حالا از شکلهای هندسی دیگه مثل بیزی و دایره هم استفاده میشه. ولی کلا مثلا بخوایم مقایسه بکنیم با طراحی باغ توی ژاپن، باغ‌های ایرانی به شدت منظم و هندسی طراحی میشن به عنوان اولین رکن طراحی باغ‌های ایرانی. همینطور زمانی که شما بناتون رو بر اساس یک هندسه دارین طراحی میکنین، بحث تقارن و تعادل هم مطرح میشه. خیلی وقتها این محور اصلی که توی باغ‌های ایرانی وجود داره بنا رو به دو قسمت تقسیم میکنه که توی دید ناظر این دو قسمت کاملا با هم تقارن دارن و هم تعادل، که یکی دیگه از ویژگی‌های معماری باغ‌های ایرانی همین بحث تقارن و تعادلشه که توی هندسه منظم باغ به وجود میاد. بچه‌ها گفتم که توی باغ ایرانی شما خیلی وقتا باید طبیعت رو خودت بسازی، حالا با کاشت گل و گیاه، با کاشت سبزینگی و دار و درخت، یا حالا هر چیز دیگه، با ایجاد یه سری مسیر برای ورود و خروج آب، یا حالا موارد دیگه. این به این معنی نیست که باغ ایرانی و در واقع معماری باغ ایرانی احترامی به طبیعت نمیذاره یا مثلا ارزشی برای طبیعت قائل نیست. اینطوری نیست. توی باغ ایرانی درسته که شما دارید خیلی وقتها طبیعت رو میسازی، اما دخل و تصرفی در شکل ایجاد اون طبیعت نداری. برای اینکه مفهوم بهتر براتون جا بیفته بیان یه مقایسه بکنیم باغ ایرانی رو با باغهایی که توی اروپا ساخته میشده. توی باغهای اروپایی عموما اگه گل و گیاهی هم ساخته میشده، بعد از کاش میومدن اون گل و گیاه رو، اون درخت رو به شکل‌های مختلفی در میآوردن. مثلا یه درخت رو به شکل مجسمه در می آوردن، یا همیشه درخت‌ها رو هرس می‌کردن تا یه شکل خاصی داشته باشه، یا ارتفاعشون از یه حدی بیشتر نشه، بوته‌ها رو یه مدل هرس می‌کردن، درخت‌ها رو یه مدل دیگه هرس می‌کردن. این اتفاق تو معماری ایرانی نمی‌افتاده. عموماً مثلا اگه یه درختی کاشته می‌شده، یه گلی کاشته می‌شده، به همون شکل طبیعی خودش رشد می‌کرده.
در طراحی و ساخت هاوس‌ها و استخرهای بزرگ که نمای کوشک و ایوان در آن منعکس می‌شود و جلوه آن را دوچندان می‌سازد، به سه نکته فنی توجه کردند. نخست آن که عمق آب باید به طور نسبی زیاد باشد. دوم آن که دیواره استخر باید تیره باشد، زیرا اگر پوشش بدن روشن و برنگ سفید یا آبی یا فیروزه‌ای باشد، به جای تصویر نمای ساختمان کف هاوس در آن دیده می‌شود. از این رو دیواره هاوس ها را با سنگ خارا و مرمرهای تیره می پوشانند. نکته سوم که به اصل فیزیکی مهمی برمی گردد، فاصله محل هاوس و استخر تا پای بنای مقابل و اندازه آن است که تابع ارتفاع بنا و موقعیت خواهد بود. به طور کلی اکثر هاوس ها و استخر ها مستطیل و به صورت ساده یا زائده دار طرح شدند و طرح های آزاد و منحنی جز دایره دیده نمی شود. در برخی از باغ‌ها به سبب برخی از عوامل و پدیده‌های محیطی، عمارت کوشک را در میان باغ بنا می‌کردند که در این صورت هاوس یا آبگیری بزرگ نیز در وسط باغ و غالباً در محل تلاقی امتداد راه‌های اصلی طراحی و ساخته می‌شد. باغ گلشن طبس را می‌توان از نمونه‌های خوبی به شمار آورد که هاوس آن در مرکز محوطه مربع شکل کورت‌ها قرار دارد. نیز از جمله عناصر طبیعی است که به عنوان مهمترین عنصر و اساسی ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش در باغ ایرانی شناخته می شود. گیاه در باغ ایرانی با هدف ایجاد سایه، برداشت محصول و تزیین کاشته می شود. بیشتر گیاهان درختان سایه دار و محصول دار است و گلها و گیاهان تزیینی به میزان کمتری در باغ ها وجود دارند. گیاهان را می توان به سه گروه کلی تقسیم کرد که شامل درختان، گلهای تزیینی و بوته هاست. درختان در باغ ایرانی به دو دسته درختان بیبر و تزئینی و درختان میوه تقسیم می شوند. دسته نخست مانند بید، چنار، نارون برای ایجاد سایه در باغ‌های ایرانی استفاده شده است. در محورهای اصلی باغ بیشتر از ردیف درختان سرو و چنار و یا صنوبر تبریزی و سپیدار و گاه کاج استفاده شده است و نیز در موارد زیادی یک در میان سرو و چنار کاشته شده است. تغییر شکلی که درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگ‌ها و یا ریزش آنها دارد و در مجاورت درختان سرو که همواره برگ داشته و سبز هستند، تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ به وجود می‌آورد. چنارها بهار و پاییز بسیار زیبایی دارند و در فصل زمستان وجود درختان سرو باغ را سرسبز نگه می‌دارد. درخت‌هایی چون بادام، هلو یا شفتالو، سیب، زردالو، پسته، گردو یا چارمغز، فندق، نارنج، لیمو، نخل، آلبالو، انجیر، انار و دیگر میوه‌ها در گروه درختان میوه‌دار باغ‌ها جای دارند. شکوفه‌های رنگارنگ بیشتر این درخت‌ها در بهار و تنوع رنگ میوه‌های آنها در تابستان و پاییز باعث شده است که در قطعات بزرگی از بیشتر باغ‌ها درخت میوه کاشته شود. گل‌های تزئینی معمولاً در باغچه‌های جلوی ساختمان و در محور ورودی و یا محورهای اصلی که متوجه بناست کاشته می‌شوند. اطلسی، شبو، گل سرخ، گل آهار، یاس، شمدانی، میخک، سوسن و بنفشه، گل همیشه بهار، نرگس، زنبق، سنبل، یاسمن زرد و کبود و سفید، پامچال، ارغوان، روز، پیچک، نیلوفر، نسترن از معروف‌ترین گل‌های تزئینی باغ‌های ایرانی به شمار می‌رود. نوع شکل و زمان رویش این گل‌ها که بیشتر در حاشیه باغچه‌ها و خیابان‌ها و گاه در داخل کورت‌های باغچه کاشته می‌شوند، با باغ ایرانی جلوه‌ای دلپذیر می‌بخشد. عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه، گفتار امروز را در همین جا به پایان می‌رسانیم و آشنایی بیشتر با باغ ایرانی را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، با شما هستیم با بیان تاریخ و خاطراتی از آرزوها، رویاها، پیروزی‌ها و شکست‌ها از تاریخ جهان. کریستوف کلمب ماجراجویی‌های زیادی کرد، اما عاقبت و سرنوشت او سبب نشد دیگران برای تصاحب مقامش تلاش نکنند. ایبار یک مرد پرتغالی به نام فردیناند ماجلان پا به درباره اسپانیا گذاشت. کشتی‌های ماجلان 24,000 کیلومتر در اقیانوس آرام طی کرده بودند که سرانجام در یک صبح بهاری خشکی از دور نمایان شد. او این سواحل به افتخار فیلیپ پادشاه اسپانیا فیلیپین نامید، اما زمان زیادی را در اونجا نماند. او بعد از توقفی کوتاه برای رسیدن به جزایر ادویه دوباره براه خود ادامه داد. پیشروی در اقیانوس دوباره طولانی شد و ذخایر غذا و دوا رو به اتمام بود. هنگامی که خط ساحلی از دور نمایان شد، فریاد شادی ملوانان به آسمان رفت. وقتی کشتی‌ها به جزیره نزدیک شدند، بومی‌ها برای تماشا به ساحل آمدند. ماجلان دستور داد توپ‌های روی عرشه را شلیک بکنند. قرش توپ‌ها در ساحل پیچید و ساکنان جزیره از ترس روی زمین افتادند و خیلی زود تسلیم اسپانیایی‌ها شدند. زیبایی بی‌نظیر جزیره سبب شد ماجلان او را جزیره بهشتی بنامد، اما در زبان محلی به او سبو می گفتند. سلطان سبو ماجلان و همراهانش را به خانهش دعوت کرد. خانه سلطان از چوب و برگ ساخته شده بود و ظرفای غذا هم چوبی بود، اما غذا بوی ادویه می داد. ماجلان فهمید به جزایر ادویه نزدیک شده. سلطان به تبعیت از پادشاه اسپانیا دعوت کرد و او هم پذیرفت، اما شرط سلطان ای بود که ماجلان با سلاح‌های آتشینش دشمنان او را نابود بکند. ماجلان با غرور تمام شرط سلطان را پذیرفت و به جزیره ماکتان حمله کرد. اهالی ماکتان به ساحل نزدیک شدند و به هیچ وجه از توپ‌ها و اسلحه‌های ماجلان نترسیدند. اونا با نیزه و تیر و کمان به اسپانیایی‌ها حمله کردن و پیش از اینکه ماجلان و همراهانش به اونا برسن، تیر زهرآلودی در پای راست ماجلان نشست و او را به زمین انداخت. تیرباران بومی‌ها آنقدر شدید بود که یاران ماجلان مجبور شدن او را تنها بگذارن و عقب نشینی بکنن. کشتی‌ها به سرعت از ساحل دور شدن و ماجلان قبل از اینکه به آرزویش برسه کشته شد. پس از ماجلان، الکانو فرماندهی ناوگان بر عهده گرفت و به سرعت به سمت جزایر ادویه حرکت کرد. در نزدیکی ساحل بعدی عطر خوشی به مشام می رسید. ایبو برای مردانی که هزاران کیلومتر برای ادویه تهیه کرده بودن آشنا بود. عطر میخک. قایق‌ها فوراً به آب انداخته شدند و ملوانان در حالی که کیسه‌های بزرگی در دست داشتند راهی ساحل شدند. چند روز بعد صبح تا غروب کار ملوانان پر کردن کیسه‌ها و حمل اونا به کشتی‌ها بود. در این مدت اونا حدود 30 تن میخک به کشتی آوردند. اما حجم کشتی‌ها محدود بود و اونا باید ادویه‌های دیگری را بار می‌کردن. در یکی از همین روزها یکی از ملوانان برای الکانو خبر آورد که 30 کشتی از طرف دیگر جزیره‌ای در حال عبور است. پرچم پرتغال بر فراز یکی از کشتی‌ها برافراشته بود. پادشاه پرتغال به محض شنیدن خبر عزیمت ماجلان و طرف جزایر ملوک ناوگان خود را به تعقیب اونا فرستاده بود، اما اونا از مسیر افریقا به سمت شرق آمده بودند و خبر نداشتند که ماجلان از سمت غرب کره زمین دور زده. ورود پرتغالی ها مساوی بود با قتل عام تمام اسپانیایی هایی که در تیررس و دیده اونا بود، اما پرتغالی ها کشتی های اسپانیایی ها را که در طرف دیگر جزیره بود ندیدند و از اونجا دور شدند. هنگامی که اسپانیایی های باقی مانده از جنگ با پرتغالی ها به جزایر ملوک رسیدند، با استقبال گرم حاکم جزایر روبرو شدند. فرمانروای ملوک سلطان منظور با خوبی از اسپانیایی‌ها پذیرایی کرد و دستور داد هر قدر که ادویه می‌خواهند در اختیارشان بانند. او حتی غواصان چیره دست و نجاران برجسته خود در اختیار اسپانیایی‌ها قرار داد تا کشتی‌هایشان تعمیر بکنند. الکانو برای بازگشت و کشورش همون مسیری را در پیش گرفت که پیش از این پرتغالی‌ها کشف کرده بودند، یعنی سواحل شرقی آفریقا. سواحل غربی آفریقا و بالاخره دریای مدیترانه. تنها نگرانی او ناوگان پرتغال بود که در اقیانوس در کمینشان بود. اما اونا تانستن بدون روبرو شدن با پرتغالی ها به سواحل غربی آفریقا برسن. حالا اونا در همون محدوده‌ای بودن که طبق اعلامیه پاپ با اسپانیه تعلق داشت. کسی نمیدانست که این کشتی ها با دور زدن کره زمین از مسیر شرق به خانه باز میگردن. همه فکر میکردن که اونا از غرب آمدن. وقتی به جزیره سانتیاگو رسیدن، الکانو دستور توقف داد و ملوانها را برای خرید آذوقه به ساحل فرستاد. حسابدار الکانو نیز به ساحل رفت و وقتی برگشت از الکانو پرسید امروز چند شنبه است؟ الکانو پاسخ داد چهار شنبه. حسابدار گفت اما در جزیره پنج شنبه بود. الکانو گفت امکان ندارد، حساب من صحیح است. از اول یادداشت‌های روزانه‌ام را داشتم. حتی دفتر ماژلان هم اینجاست. طبق نوشته‌های او هم امروز باید چهارشنبه باشد. آنها چندین بار دفتر خودشان را بررسی کردند. هیچ اشتباهی نشده بود. اما چه اتفاقی رخ داده بود؟ آنها کره زمین را از غرب به شرق دور زده بودند. یعنی در خلاف جهت گردش زمین. برای همین یک روز عقب بودند. اگر کسی زمین از شرق به غرب دور می‌زد، یک روز پیش می‌افتاد. در آن سالها کوپرنیک نظریه گردش زمین به دور خود مطرح کرده بود، اما این نظریه آنقدر مشهور نبود که به گوش دریانوردها رسیده باشد. به هر حال دریانوردان اسپانیایی نخستین کسایی بودند که عملاً این وضع تجربه کردند. سرانجام ناوگان الکانو به اسپانیه رسید و مردم همانند قهرمانان از اونا استقبال کردند. پادشاه با او لقب دریا سالار داد و گفت این لقب برای این نیست که شما تانستین زمین دور بزنین، بلکه برای ایست که شما تمام کره زمینه به تصرف مدر آوردین. امروز میتونم ادعا کنم پادشاه تمام دنیا هستم. طبق اعلامیه پاپ دریانوردان من میتونن هر قدر که بخواین به طرف غرب پیش بتازن و به هر سرزمینی که برسن متعلق به اسپانیه خواهد بود. شما فقط به سمت غرب رفتید و هیچ عملی خلاف نظر پاپ انجام ندادید و اکنون در کشور خودتان هستید. پس تمام سرزمین هایی که کشف کردید، یعنی تمام دنیا، به من تعلق دارد. روزی که عالی جناب پاپ زمین را به دو نیم تقسیم کرد، نمیدانست چون این اتفاقی هم ممکن است رخ دهد. همه چیز به نفع فیلیپ خوشگل بود، اما یک اشکال وجود داشت. پرتغالی ها هم می توانستند یک سره به سمت شرق بتازند و از آن سو کره زمینه دور بزنند. در این صورت تمام دنیا هم به اسپانیه و هم به پرتغال تعلق داشت. تاریخ و خاطرات جهان خیلی بیشتر از آن است که در این چند قسمت به پایان برسه. ما در آغاز راه هستیم و ماجراهای زیادی برای گفتن داریم. در قسمت های بعد هم با ما همراه باشید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
قند گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و ارادت داریم خدمت یک و یکتان. با قند پارسی این هفته از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در جمع شما هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. بر در میکده من کوش چنین ارشاد است، عاشقان زنده جاوید و جهان برباد است. سید آزادی مطلق نشود جز به کسی که به جز عشق زهر نیک و بدی آزاد است. اگر بخواهیم برای شعر مقاومت افغانستان در گرایش اسلامی آن به دنبال یک آغازگر باشیم، باید سید اسماعیل بلخی را نام ببریم. البته ما در زمان او و پیش از او هم شعر سیاسی و ضد حکومت استبدادی داشته ایم، ولی آن شعرها رویکرد دینی و اسلامی نداشته و گاهی برخوردار از نگرش‌های کمونیستی بوده است. این بلخی است که اول بار آزادی خواهی و نبرد با استبداد را در بستر مفاهیم و آموزه های اسلامی بیان می کند. شاعر مبارز افغانستان که عمرش را بر سر مبارزه علیه استبداد و ناآگاهی گذاشت. شاعری که به خاطر آرمانهایش 14 سال زندان را تحمل کرد و در همان ایام زندان هزاران بیت شعر سرود. از این شعرها اینک بخشی که در دست مانده است در دیوانی به نام دیوان بلخی گرد آمده است. بیت هایی که اینک خدمت شما خواندیم یکی از شعرهای این دیوان است. نکته جالب دیگر این است که علامه بلخی خودش یکی از عالمان دین بوده است، ولی در عین حال با زهد و ریایی که گاهی در میان عالمان هم مشاهده می شده است درگیر است. در واقع او یک درگیری دو جانبه دارد، یکی با حکومت استبدادی و یکی با تهجر و زهد فروشی دینی. در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم هر دو قضیه هویدا است. خودفروشی به خرابات گناهی است عظیم، این حدیثی است معنون که زهر استاد است. به زبان یار به دل صحبت اغیار خطاست، اندر این کیش درویی اثر الحاد است. به جبین داغ نهد زاهد و ما سوخت دل، حکم با یار که خود قاضی این اسناد است. البته در شعر فارسی در میان شاعران سنتی این رویارویی با شیخ و زاهد بسیار دیده می شود و این چیز تازه ای نیست، ولی در آن شعرها غالبا شاعر زهد و شیخ و زاهد را در برابر عیش و عشرت و خوشباشی قرار می دهد، یعنی جهت مقابل زهد زاهد رندی و عیش است. ولی در شعر علامه بلخی آنچه شاعر در برابر زهد زاهد مطرح می کند مبارزه جویی و آزادی خواهی است. در واقع زاهد شعر بلخی نیز یک زاهد سیاسی است و عمدتاً به روحانیون وابسته به دربار اشاره دارد. ای کبوتر، خطر از شیخ زیاد است تو را، گره و حلقه این دام همه اوراد است. شور شیرین سبب این همه غوغاست، ولی نتوان گفت که هر کوه کنی فرهاد است. ای جوان، مرکز شیاد بود کوچه عمر، بر سر راه تو صدها گذر سیاد است. عجب از گردش پرگاری این قوم مدار، قطب این دایره هم پیرو استبداد است. و بالاخره نکته مهم دیگر در شعر بلخی این است که او در عین حال که عالم دینی است، شاعری ترقی خواه نیز هست و این چیزی است که در آن زمان در بین علمای دینی سنتی افغانستان بسیار کمیاب بوده است. بلخی جهان اطراف، کشورهای دور و نزدیک را می‌بیند و دانش و ترقی آنان را با وضعیت کشور مقایسه می‌کند. در شعر دیگری نیز از او می‌شنویم که می‌گوید: مگر از صحنه بستان طبیعت دوریم، پخته شد میوه هر کشور و خام است اینجا. دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام، رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا. و در آخرین بیت این شعری که در این برنامه با آن پرداختیم هم این قضیه بیان می شود، آنجا که می گوید: سهم ما هیچ شد از قرن مشعشع بلخی، گویا کشور ما محبس استعداد است.
شکاوت